با سلام حضور شما همراهان همیشگی برنامه افق جنبش کارگری. عزیزان، چهارشنبه آینده اول ماه می برابر با 12 اردیبهشت روز جهانی طبقه کارگره و برنامه ما نیز به همین موضوع اختصاص داره. میخواییم به جوانب گوناگون وضعیت طبقه کارگر در فاصله میان اول ماه می امسال و سال گذشته بپردازیم. در برنامه امروز ما رفقا رضا رئیس‌دانا، جمشید مهر و نصرالله قاضی شرکت دارند. اولین موضوعی که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت، شاخص‌های مربوط به وضعیت اقتصادی اجتماعی طبقه کارگر در فاصله این یک ساله. رفیق رضا، رفیق جمشید و رفیق نصرالله، هر ستون خیلی خوش اومدید و ممنون از اینکه دعوت منو قبول کردید.
من سلام دارم خدمت شما و دستم در کاران تلویزیون حزب کمونیست ایران و بینندگان شما هر جای جهان که هستند و سلام میکنم به رفقای عزیز رضا و رفیق نصرالله.
ممنون رفیق جمشید عزیز، زنده باشید. رفیق رضا، اگه موافق باشی اولین سوال رو از شما آغاز کنم. دستمزد و حقوق هایی که از بنیادی ترین شاخص های وضعیت اقتصادی اجتماعی طبقه کارگر در یک جامعه سرمایه داریه، به نظر شما دستمزد ها و حقوق ها در طی یک سال گذشته چه روندی رو طی کرده؟ و البته شاخص دوم مسئله فقره که با شاخص فقر زدایی و یا فقر گستری سنجیده میشه. جامعه ایران در ارتباط با فقر در فاصله این یک سال چه مسیری رو طی کرده؟
بله، منم به شما و همچنین به رفیق نصرالله و رفیق جمشید سلام عرض میکنم، همچنین به بینندگان گرامی شما و من هم به نوبه خودم اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران رو به کارگران ایران تبریک میگم. البته همینطور که توی سوال شما هم بود، یکی از اهداف اجتماعی و اقتصادی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کاره از طریق افزایش قدرت خرید، رفاه زندگی و امنیت شغلی که در واقع یکی از ابزارهای اونم مسئله تعیین حداقل دستمزد. ولی همونطوری که ما میدونیم توی ایران با توجه به پروسه‌ای که همه در واقع کسایی که مسائل کارگری رو دنبال میکنن اطلاع دارن، پروسه در واقع تعیین حداقل دستمزد با توجه به ساختار شورای عالی کار، نمایندگان کارگری هیچ نقشی نداره. در واقع نمایندگانی که اونجا هستن از شورای اسلامی کار هستن که خودشون در واقع در ارتباط با دولتن، به اضافه این که کارفرما و دولت در اون شرکت دارن که نقش همین نماینده‌های کارگری که از خود اونام هستن تعیین کننده نیست و در واقع اونا تایید میکنن تصمیمایی که دولت و نماینده در واقع نمایندگانی که از طرف کارفرماها اونجا شرکت داره. خب اگر ما به همین وضعیتی که هست نگاه بکنیم، به تعیین حداقل دستمزد تو برای سال جاری، شاهد این بودیم که به قدری مسئله حق تعیین حداقل دستمزد از واقعیت جامعه کارگری دور بود که حتی همون کارگرایی که از طرف رژیم تو شورای عالی کار شرکت داشتن جلسه رو ترک کردن و اساساً هم با توجه به وضعیتی که توی ایران مسئله به اصطلاح تورم هست و ناتوانی‌های ساختاری وجود داره که خود این عوامل تو تعیین حق تعیین حداقل دستمزد و اینکه بتونه کاهش بده سطح فقر رو خیلی موثره. حالا اگر تو همین زمینم هم نگاه بکنیم، میبینیم که 35% در واقع به حقوق کارگرها اضافه شد که اگر این 35% رو با وضعیت تورم تو ایران به خاطر همونطوری که گفتم ناتوانی ها، ناکارآمدی های دولت، مسئله تحریم ها، مسئله بی‌ارزش شدن پول، این 35% نمیتونه پاسخگوی میزان تورمی باشه که خود بانک مرکزی 45% اون رو عنوان میکنه. خب در نتیجه وقتی که نگاه میکنیم به این روند، میبینیم که نسبت به سال قبل اگرچه 35% اضافه شده، ولی با توجه به تورمی که وجود داره و عواملی که نقش دارن تو این قضیه، در واقع این افزایش قیمت مثل برف میمونه توی آفتاب تموز که تو دست به اصطلاح کارگرها آب میشه و نمیتونه پاسخگوی هزینه های حداقل زندگیشون باشه. و همونطور که شما گفتید، در واقع این تعیین حداقل دستمزد رابطه ای داره با مسئله به اصطلاح حداقل ببخشید با مسئله پایین آوردن سطح فقر. و ما اگر نگاه بکنیم چند سال پیش، یعنی 2018، بانک جهانی میزان در واقع مردمی که توی ایران زیر خط فقر هستن رو 0.5% اعلام کرد، در صورتی که این به تدریج هر سال گسترش پیدا کرده، به طوری که خود به اصطلاح این مرکز پژوهش‌های مجلس اونو بیشتر از 60% اعلام میکنه. یعنی 60% مردم ایران زیر خط فقر هستن. حالا این تو شرایطی بوده که در واقع دلار ریتش بالا رفته بوده، 50,000 تومان شده بوده، ولی الان میدونیم با توجه به مسائلی که در ارتباط با اسرائیل و ایران پیش اومد و این قیمت دلار یا ارزش نرخ دلار بالا رفت و چقدر این مسئله به اصطلاح تورم میزانش افزایش پیدا کرده، در نتیجه به فقر مردم افزوده شده که این هر کس که یه مدت کوتاهی در ایران زندگی کرده باشه در عرض 2 ماه 3 ماه این تغییرات رو به طور وسیع میتونه ببینه. در هر صورت اون سوالی که شما کردید تو حوزه این که روند دستمزد رو به کاهش بوده، نه افزایش، در ذات خودش، در ماهیت خودش، و از طرف دیگر نه تنها جلوی فقر رو نگرفته بلکه فقر رو افزایش داده. حالا به جزئیات زیادی میشه صحبت کرد که من فکر میکنم کمتر به اصطلاح فرصت رو به رفقا بدم و کمتر صحبت.
بله ممنونم رفیق جمشید، بذارید بحث رو در همین موضوع با شما ادامه بدم. یکی از دلایل سقوط سطح حقوق‌ها و دستمزدها و گسترش فقر ابر تورمی که به عامل فلاکت دائمی اکثریت مردم تبدیل شده و آثار اون در یک سال گذشته در عرصه‌های گوناگون ظاهر شده. تأثیرات این ابر تورم بر سطح معیشت و موقعیت اجتماعی طبقه کارگر، برای مثال در عرصه‌های مهمی مثل نظام آموزشی چیه؟
تورم خب روشنه که در ابتدایی ترین به اصطلاح مرحله سبب کاهش قدرت خرید میشه. مشکل تورم در ایران در واقع اساسا ساختاریه، یعنی به مجموعه عواملی بستگی داره که بر فراز سر دولت یا نهادهای اون هست و تا حدود زیادی مستقل از اراده اونهاست. تورم در ایران کوتاه اشاره بکنم از دهه 1140 در واقع وجود داشته و در دهه 1150 در واقع تحت تاثیر عوامل ساختاری قرار گرفت که باید بودن مثلا از تکیه بر درآمدهای نفتی، نمیدونم برنامه هایی که در قالب سیاست هایی که در قالب مثلا برنامه های مالی صورت گرفت و عدم تعادل تجارت خارجی، عدم تعادل شدید در بافت بودجه و عدم تعادل در ترکیب بخش های اقتصادی و دلایل دیگه ای. به هر حال همونجور که گفتم در واقع تورم در ایران ساختاری هستش و دلایلش همونجوری گفتم در واقع مثلا اگر خلاصه تر بخوام بگم بی‌انضباطی مالی از طرف دولت هستش، افزایش نقدینگی هستش، ناترازی بانک‌ها هستش و سیاست‌های دولتی در مورد در واقع افزایش تورم. حالا من از بقیه چیزا میگذرم، میخوام بگم که به سوال شما پاسخ بدم، مهمترین آثار تورم و پیامدهای اون کاهش سرمایه‌گذاری در تولید هستش، بی‌ثباتی و عدم قطعیت برای برنامه ریزی در تولید هستش، اختلاف طبقاتی رو شدیداً گسترش میده و در این میان یه عده بازندن و یه عده برندن. بازنده های سیاست های تورمی یا در واقع افزایش تورم خیلی روشن طبقه کارگر، زحمتکش ها هستن، اقشار تویدست و محروم ها هستن و به عبارتی باید بگیم که افرادی که درآمد ثابت دارن یا مزد حقوق بگیرن در واقع وقتی تورم افزایش پیدا میکنه یا وجود داره اونها ضرر میکنن. البته تولید هم خب دچار مشکل میشه و خود این باعث میشه که به نوعی بیکاری به وجود بیاد، مشکلات دیگه ای رو دامن بزنه و به نوعی در واقع یه چرخه‌ای به وجود بیاد که نقدینگی افزایش پیدا بکنه، نقدینگی باز منجر به تورم میشه. ولی به هر حال ضرر میکنن در واقع طبقه کارگر و زحمتکشا و مزد حقوق بگیران و به تبع در واقع برندگانی هم داره که من به اون برندگان فعلا اشاره نمی کنم. ولی روشنه که وجود تورم عرصه های مختلفی از زندگی زحمتکشان و مزد حقوق بگیران رو تحت شعاع خودش قرار میده، به این معنا که شما میتونید ضریب نرخ تورم رو در سبد هزینه در هزینه سبد معیشت کارگرها و زحمتکشا ببینید. به این معنی که وقتی تورم افزایش پیدا میکنه معناش اینه که قدرت خرید میاد پایین و در نتیجه افزایش قیمت به وجود میاد برای فاکتورهایی که توی هزینه سبد معیشت اهمیت دارن، مثل کالاهای خوراکی و مصرفی، مثل آموزش و درمان، آموزش و پرورش، مثل درمان و بهداشت، مثل مسکن. خب وقتی حالا میخواییم که به طور مشخص حوزه آموزش رو ببینیم، دو تا سطح رو به نظرم باید مورد توجه قرار بدیم. یک سطح در واقع آموزشی هستش که حکومت باید در واقع دولت یا حکومت در واقع جزء وظایف حاکمیتیش هستش، مثلا فرض بکنیم که دبستان و دبیرستان و یا حتی سیاست‌های اجتماعی که تو این حوزه در واقع باید اعمال بشه که در کل در واقع بازتولید میکنه جامعه رو یا به نوعی در واقع نیروی کار رو. سطح دیگه‌ای، البته اگه من فرصت داشته باشم به این میپردازم، ولی سطح دیگه‌ای که خودشو نشون میده آموزش نیروی کار هستش، آموزش نیروی متخصص در واقع نیروی کار هستش. خب تورم روی این هم تأثیر میذاره، به این معنا که اگر بخوام مشخص‌تر صحبت بکنم، در طول این 40 سالی که حکومت جمهوری اسلامی مستقر هست، از اوائل دهه 80 به طور مشخص مراکز فنی حرفه‌ای که مسئولیت داشتن نیروی فنی متخصص در واقع آموزش بدن با یک روند در واقع خصوصی سازی روبرو شدن، به این معنا که اکثر این مراکز فنی حرفه‌ای براشون مشکلاتی رو به وجود آوردن که نتونن ادامه بدن. به این معنا که مثلا فرض بکنیم ابزار و تسهیلاتی که توی این مراکز فنی حرفه‌ای ضرورت داشت که وجود داشته باشه و به اصطلاح مدرن باشه، با تکنولوژی روز همسان باشه، اونا رو تهیه نمی‌کنن. مزد و حقوق کارکنان یا در واقع کادر آموزشی این مراکز حرفه‌ای در واقع پرداخت نمیشه. در نتیجه اون چیزی که در واقع روشن هست اینه که دولت اساساً سیاستش این است که مراکز فنی حرفه‌ای رو واگذار بکنه به بخش خصوصی و این آموزشی رو که بر اساس در واقع اصل 30 قانون اساسی و در واقع مواد قانون کار مثل ماده 112 قانون کار در واقع وظیفه حاکمیتی نظام هستش که نیروی کار رو آموزش بده، نیروی کار ماهر و متخصص رو آموزش بده، این رو ازش سلب مسئولیت کرده، از دوش خودش برداشته، واگذار کرده به بخش خصوصی، برون سپاری میکنه و به عبارت دیگه هزینه آموزش رو بر دوش خود کارگر قرار میده، کارگری که هنوز وارد بازار کار نشده یا میخواد که وارد بازار کار بشه. به عبارت دیگه اگر که روشن‌تر بخوام بگم، مثلا در برنامه هفتم توسعه اقتصادی در لایحه اون در ماده 15 به کارفرماها اجازه داده شده که در واقع نیروی کار خودشون رو خودشون با هزینه خود کارگر آموزش بدن، در حالی که کارفرما هیچ تعهدی نسبت استخدام اونها نداره.
بله بفرمایید، جملتون رو تمام کنید.
مزدحقشون هم نصف نیمه پرداخت میکنه و بازنشستگی اونها رو هم در واقع پرداخت نمیکنه. این وضعیتی هستش که در واقع میتونیم بگیم که در حوزه اقتصاد، در حوزه آموزش نیروی کار متعهد و متخصص چه وضعیتی به وجود اومده. امیدوارم باشه من توضیح بیشتری بدم.
مرسی ممنون رفیق جمشید. رفیق نصرالله، همونطور که در صحبت‌های رفیق رضا هم در ابتدا بود، در یک سال گذشته نه فقط شاهد کاهش شدید حقوق و دستمزدها و گسترش فقر هستیم، بلکه علاوه بر افزایش هزینه‌های نظام آموزشی که رفیق جمشید هم بهش اشاره کردن که فشار مضاعفی هم به خانواده‌های کارگری وارد می‌کنه، مزد و حقوق بگیران و عموم زحمتکشان با فشارهای زیادی در عرصه‌های مختلف نیز دست و پنجه نرم کردن. از نظر شما مهمترین عرصه‌های دیگر این فشارها کدوم‌ها بوده؟
خب این سوال خیلی خوبیه. من ضمن سلام به شما و سایر شرکت کنندگان در این برنامه و تبریک روز جهانی کارگر که در چند روز دیگه هست، میتونم به این شکل صحبت رفقا رضای رئیس‌دانا و جمشید مهر رو ادامه بدم که به درستی به مسئله تورم در ایران اشاره کردن و هر دو به پایین آوردن دستمزدها. در حقیقت وجود تورم و پایین آوردن دستمزدها میتونه شرایط خوبی رو برای ایجاد فقر به معنی واقعی کلمه ایجاد بکنه و این همون شرایطیه که الان طبقه کارگر و مزد و حقوق بگیر ایران درش به سر میبرن و خب مسائلشون یکی و دوتا نیست. اما برای اینکه سوال شما رو بتونم دقیق تر جواب بدم، باید به مسئله مسکن کارگران، مسکن اون دستمزد بگیرانی که واقعا حقوق ماهانه شون حتی شاید مخارج دو هفته اول ماه رو هم براشون آماده نکنه، به اون باید اشاره کرد. خب میدونیم که به طور طبیعی مسکنی که از احتیاجات و ملزمات هر انسانیه و از قدیم همیشه هم جامعه شناسان هم فلسفه گفتن که انسان در طبیعت در درجه اول به خوراک احتیاج داره و بعد به مسکن. البته بعضی هم مسئله لباس و پوشاک رو مسئله دوم میدونن، ولی به هر حال مسکن یکی از اون اساسی ترین احتیاجاته که خب میدونیم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 31ش میگه که تعیین مسکن جز وظایف دولته. این دولتی که تا به حال شکست خورده تو تمام برنامه‌هاش، برنامه‌های به اصطلاح رفاهیش، مثل مسکن، مثل بهداشت، مثل بیمه و امثال اون. ما در مورد مسکن که بخوایم صحبت کنیم، ما میبینیم که مرتب بین سال گذشته و امسال کرایه مسکن بالا رفته. معمولا دست حقوق بگیران و دستمزد بگیران تو شرایطی نیستن که صاحب مسکن باشن، بنابراین بیشتر به طرف اجاره نشینی میرن و با سیاست هایی که کاملا در دست دولته و من فکر میکنم که شاید گاهن هم عمدن این برنامه ها رو میذارن به طرف فقیرتر کردن و فقیر بیشتر فقیر شدن طبقه کارگر میرن، به این شکل که اجاره های خونه رو مثلا تحت کنترل نمیتونن بگیرن، خانه های دولتی ارزان قیمت در اختیار کارگران نمیتونن بذارن و نذاشتن تا به حال. طرح ناموفقی بوده که سعی کردن حداقل نشون بدن که میخوان کارایی رو بکنن، مثلا خرید مشارکتی که یه مقداریشو کارگر بذاره، یه مقداریشو بخشای دولتی دیگه بذارن، اما هیچ کدوم از اینا موفق نبوده و به هر حال اون مقداری که اجاره خونه یک کارگر یا حقوق دستمزد بگیر الان هستش چیزی نزدیک بالای 50% از حقوق این افراد رو میگیره، در حالی که به طور عادی یا مثلا دهه های پیش شاید حوالی 20-22% یا جاهای گرونتر 25% بود، اما الان بالای 50% حقوق رو میگیره، در نتیجه 50% دیگه نه به لباس میرسه، نه به بهداشت میرسه و نه مسائل دیگه. و اینم باید توجه داشته باشیم که این در شرایطیه که شاید بیش از 60% اقتصاد ایران اقتصاد دولتیه، هر اقدامی که میشه یا هر مسئله رفاهی که قراره انجام بشه، خب اینا جزء وظایف دولته که طبق قانون اساسی مسئولیتش رو به عهده گرفته و هیچ وقت این رژیم نتونسته این مسئله رو حل بکنه. شیوهی که مسئله سیاست‌گذاری مسکن در حقیقت در ایران تا به حال پیش رفته، فقط و فقط تونسته به انباشت سرمایه برای سرمایه داران بیانجامه و همینطور سعی کرده که شهروند زدایی بکنید که من در قسمت قبل اشاره کردم که شاید این برنامه رو حتی عمدن هم انجام میدن که کرایه ها رو بالا میبرن که کسی نتونه اولا در مناطق بهتر شهر زندگی بکنه، مجبور میشه به حاشیه رونده بشه و بعد از حاشیه دیگه به زاغه نشینی، اطلاع داریم کارتون خوابی، اطلاع داریم که حتی ادهی در قبر خوابی تن می دادن و اینا همه دستگلایی که رژیم جمهوری اسلامی با اون پایه فاشیستی خودش سعی کرده اجرا بکنه. بخوام به طور خلاصه بگم نسبت به پارسال وضعیت طبقه کارگر نه اینکه بهتر نشده، بدتر هم شده. دلیل مشخصش رفقا صحبت کردن، بالا بودن تورم. بالا بودن تورم یعنی کم کردن حقوق کارگر، کسی که حقوق دستمزد میگیره. رفیق رضا اشاره کرد که شاید حدود 30-35% به حقوق کارگران در سال گذشته اضافه شد، ولی من از نقل قول میکنم از عبدالله درویشی که ایشون نماینده کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایرانه، اون معتقده که اگر حتی 86% حقوقا رو اضافه میکردن شاید هنوز کفاف نمیداد. در حقیقت 86% تا 100% فقط 14% فاصله داره، یعنی میشه گفت یه چیزی دوروبر 90% باید اینا حقوق کارگران، دستمزد بگیران و مزدوران رو بالا می بردن که نکردن. حالا روی همه اینا ما میدونیم که مسئله بازنشستگان رو هم داریم. بنابراین هر روز شما هر جنبه اقتصاد ایران در رابطه با طبقه کارگر رو نگاه بکنید، اوضاع بدتر شده. به هیچ وجه نمیشه گفت که چیز بهتری داشته باشن. موضوع دیگه من نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی موضوع دیگه که میخواستم در پاسخ به سوال شما بهش اشاره بکنم، وضعیت بهداشت و درمان همین طبقه کارگره که شدیداً در معرض هجوم و حمله بوده. باز هم اشاره میکنم، میدونیم طبق اصول قانون اساسی که سال 58 تصویب شد، اصل 21ش، اونجا هم گفته میشه که دولته که مسئول درمان و بهداشت کارگران. سازمان جهانی بهداشت تعریفی که از بهداشت و به اصطلاح سلامت میده، میگه که تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگه نیست، بلکه نداشتن هیچ گونه مشکل روانی، مشکل اجتماعی، مشکل اقتصادی و داشتن سلامت جسمانی برای هر فردی. حالا خب ما میتونیم تو این تعریفی که البته مربوط به شاید 50 سال پیش باشه ولی هنوزم موثقه، نگاه بکنیم که طبقه کارگر ما مشکل روانی نداره، مشکل اجتماعی نداره، مشکل اقتصادی نداره. شما به هر کوشش که دست بزنید سراسر مشکله. و همه اینا جدای مرگ و میریه که بر اثر سوانه ناشی از کار باش روبرو هستن، بیماری مزمن و کشنده، استرس، دردهای ناشی از کار. و در مقابلش میبینیم که دولت هیچ طرح بیمه کاملی برای کارگران نداره، به جز تعداد معدودی از کارگران که استخدامهای رسمی هستن در شرکت‌های خیلی بزرگ و قدیمی. میبینیم که بقیه شامل بیمه نمیشن به طور کلی، یا بیمه ها ناقصه، یا خانواده بیمه نداره، یا اینکه کلا بدون بیمه هستن. و به هر حال انقدر مشکلات طبقه کارگر زیاده که خب همه اینا ناشی از دستمزد، تورم و امثال اون میشه که رفقا دیگه بهش اشاره کردن که من اگر بخوام صحبت کنم فکر میکنم مدت ها باید این مسائل رو شکاف. فقط سعی کردم به بعضی از اونا اشاراتی بکنم.
زنده باشید رفیق نصرالله، ممنون. با تشکر از هر سه رفیق، میدونید که با بررسی وضعیت عمومی و اقتصادی اجتماعی طبقه کارگر و عموم زحمتکشان در میابیم که تودی زحمتکش کشور بی سابقه ترین سقوط اقتصادی اجتماعی سالیان اخیر را تجربه کرده. حالا به بررسی مهمترین سیاست های رژیم در ارتباط با طبقه کارگر بپردازیم. رفیق رضا، کار به جای رسیده که رژیم جمهوری اسلامی حتی قانون کار نصف نیمه مصوب خود را هم که یاها از تصویب و اجرایی شدن اون میگذره زیر پا میذاره. مهمترین این موارد کدوم هستن و چه تأثیری بر روی وضعیت طبقه کارگر میتونه بذاره؟
بله، اما تو که شما گفتید در واقع قوانین از اگر از ابتدا بهش نگاه بکنیم یه تناقضی توی رابطه با قانون کار و ایدولوژی حاکم که به قدرت رسیده بود وجود داشت و در واقع قانون کار بهش تحمیل شده بود که بپذیره. در نتیجه از ابتدا هم به خاطر اینکه نقش ایدئولوژیک داره موضوع مسائل کارگری، سعی کردن که در واقع به اون نپردازن و به تدریج تا اونجا که میتونن تمام به اصطلاح موارد اون رو به صورت به اصطلاح بدون که بهش بپردازن مسکوت بذارن. در هر حال یکی از موارد مهم ماده 41، در واقع ماده 41 قانون کار فصل خطاب تعیین حداقل دستمزد هم هست، به ویژه تبصره 1 و 2 اون که مسئله تورم و هزینه سبد معیشت خانوار توش مطرح میشه. و ما میدونیم که با توجه به توضیحاتی که رفقا دادم و من در ابتدا گفتم، اصلا این دو مورد همیشه مسئله به اصطلاح تعیین حداقل دستمزد از هزینه های سبد خانوار عقب بوده و همونطور که گفتیم الان مسئله فقر در واقع توی طبقه کارگر گسترش هم پیدا کرده و ترفندهایی در واقع مطرح میکنم برای اینکه همیشه از موضوع حداقل دستمزد متناسب با زندگی شایسته کارگرها و تقلیل در واقع یا پایین آوردن سطح فقر بتونه مؤثر باشه تصمیمایی رو اجرا میکنن یا مطرح میکنن. مثلا الان تو 2 تا انتخابی که در تعیین دستمزد به طور جهانی وجود داره که یکی در واقع سه‌جانبه گرایی و چانه‌زنی هست، یکی مشاوره مثلا با تخصصا، اینا سعی میکنن تلاش میکنن که حتی این خود شوراهای اسلامی کارم از این قضیه دور بکنن و قضیه رو مثلا به مجلس و به کارشناسایی که بتونن نظر بدن به اونا واگذار بکنن برای تعیین. و البته اینو باید توجه داشت که طبیعتاً تو نبود تشکل‌های قوی کارگری که میتونه مؤثر باشه، قطعاً اونا هر میتونن این قوانینی که حتی خودشون هم دارن نادیده بگیرن. یا مثلا فرض بکنید تو زمینه کار در واقع قراردادهایی که وجود داره یا بیشتر شغل‌هایی که قراردادی هست و ما میدونیم که الان طبق آماری که خودشون میدن 97% کارگرها یا کارکنان در واقع واحدهای تولیدی قرارداد موقت هستن. حالا این مسئله که چجوری بخوام با این برخورد بکنم، میبینیم که حالا مثلا یه اصلاحیه مطرح میکنن که باید 4 سال باشه، بعد همین 4 سال هم در ارتباط با کارهای مستمر و غیر مستمر در واقع تفسیر بردار میشه و عملا هم اجرا نمیشه، چون ما میدونیم که حتی اگر مسائلی رو مطرح بکنن که در واقع به نظر میاد که شاید بتونه مشکلی از کارگرها حل بکنه، که البته اونم به خاطر فشارهایی که روش هستن، به طور مشخص این 97% بالای 97% به اصطلاح قراردادهای موقت چیزیه که کاملا بی‌ثبات میکنه و امنیت شغلی رو از بین میبره و اونا با مسائلی که از جانب کارگرایی که حتی به خودشون هم اصلا تحت فشار قرار میگیرن، در نتیجه واکنش‌های نشون میدن، ولی این که بخوان انجامش بدن هم تفسیر برداره و تا به حال هم انجام نشده. مثلا حدود 95%، البته این به گفته به اصطلاح دبیر شورای اسلامی یا خانه کارگر همدان، میگه 95% از قوانین کار اجرا نشده و نمیشه. در واقع میبینیم که خب با توجه به این مسائلی که وجود داره، این قوانینی که اهمیت دارن مثل تعیین حداقل دستمزد، مثل قوانینی که تو مسئله قراردادها نقش داره و مسائل دیگه ای از این دست که عمدتا سرمایه دارا و وزارت بازرگانی و دولت فکر میکنن که قانون کاری که مانع از رشد و تحول اقتصاده و به همین دلیل هم میان برنامه‌ای رو مطرح میکنن. مثلا وزارت بازرگانی توی یک چیز ماده فکر میکنم اگه 7 باشه، اونجا مسئله ای که اگر یک کاری یا در واقع یک واحد تولیدی بخواد شکل بگیره، شرطش اینه که قانون کار رو رعایت بکنه. مثلا پیشنهادی که برای اصلاحیه این ماده دادن اینه که در واقع شرط و شروط برداشته شه، چون فکر میکنن که قانونی که حمایت بکنه از کارگرها مانع از به اصطلاح رشد اقتصادیه. در واقع این که خدمتون گفتم ماده 124 که شرطی گرفتن پروانه برای شروع کارهای جدید مطرحه. در هر حال توی شرایطی که ما با توجه به صحبتهایی که حتی خود نماینده کارگرای رژیم هم مطرحش میکنن، ساده ترین قوانینی که تو قوانین کار جمهوری اسلامی هست انجام نمیشه. وای به حال اونا که دیگه تفسیر برداره. مثلا یکیش همین مسئله موضوع به اصطلاح تنظیم قرارداد کار، باید یک نسخش به کارگر داده بشه که این ساده ترین اجرایی ترین مسئله است که اجرا نمیشه. در هر حال من دو تا موضوع به اصطلاح اینجا مطرح میشه، اونم اینه که اولا تشکل‌های کارگری قوی ضامن حمایت و در واقع رسیدن به خواستهاشون و بهبود زندگیشون میتونه باشه، و در نبود این تشکل‌هایی که بتونه فشار بیاره، قطعا یه دولتی که سرمایه‌داری طرفدار سرمایه‌داراست و نقش کارگرها توش از نظر تشکل‌ها و به عنوان نهادها کمه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اونا این کارو بکنن. بعد طرف دیگه تمام این مسائل به اصطلاح فقر و فلاکت و موضوعی که رفقا گفتن نشون میده که سیاستی موفقه که بتونه تمرکز بکنه روی راه‌حل‌های عمومی مثل مسکن، آموزش، بهداشت، امنیت شغلی. در غیر این صورت میبینیم که حتی پرداخت یارانه‌ها یا برخورد مستقیم هم هیچ تأثیر چندانی تو وضعیت زندگی مردم نداره.
ممنون رفیق رضا. رفیق جمشید، در سالیان اخیر یکی دیگه از سیاست‌های رژیم بی‌ثبات‌سازی طبقه کارگر ایران و ایجاد ناامنی شغلی گسترده در میان مزد و حقوق بگیران بوده. رژیم این تهاجم به طبقه کارگر رو با چه سیاست‌هایی به پیش برده و تأثیرات اقتصادی اجتماعی این بی‌ثبات‌سازی چی بوده؟
بله، البته اجازه بدید من یه جمله راجع به سوال قبلی بگم، این که در لایحه ماده 15 لایحه توسعه اقتصادی هفتم در واقع حلقه مفقوده آموزش نیروی کار رو طرح استاد و شاگردی در واقع اعلام کردن که خب مستقیم مربوط میشه به همین آموزش، و خب اونجا کارفرماها میتونن در واقع 4 نفر رو بدون بیمه بازنشستگی، بدون بیمه تامین اجتماعی و بیکاری در واقع استخدام بکنن، هر موقع خواستن رابطهش رو قطع بکنن، یعنی کارگر رو اخراج بکنن و نیمی از حقوقشون رو پرداخت بکنن. ولی برمیگردم حالا به این سوال جدید، این که خب بی‌ثبات سازی مناسبات کار در جمهوری اسلامی طی این سالیانی که گذشته در واقع به نوعی به معنای بی‌ثبات‌سازی مناسبات و روابط کار هست، به معنای این هست که نیروی کار تبدیل به کالا شده، به این معنی که در گذشته کمی دورتر در واقع اینجوری بود که خب طبیعتاً نیروی کار مجبوره که نیروی خودش رو برای امرار معاش و معیشت در واقع بفروشه، و این رابطه در واقع در یک مناسبات غیر بازاری صورت می گرفت، و حتی مثلا یک بخشی از حمایت ها یا پشتیبانی های نهادهای اجتماعی سیاسی رو به همراه خودش داشت. مثلا اینکه خب یک قانون کاری وجود داشت، موادی بودن که در واقع از طبقه کارگر حمایت میکردن، یا مثلا فرض بکنیم که نهادهای دیگه ای بودن که در جامعه مثلا فرض بکنیم که نهادهای یا مثلا روابط خویشاوندی یا نهادهای دیگه اون فروش نیروی کار یا در واقع تهیه معیشتش از این نهادها یک نوع حمایت میشد، ولی در واقع در این مرحله در واقع بیشتر طبقه کارگر یا نیروی کار با در واقع قهر سیاسی، یعنی شما آزاد بودید در جامعه که یا به کار مزدوری بپردازید یا از گرسنگی بمیرید، در واقع اینجوری بود دیگه. ولی مثلا با یک شرایط جدیدی که روبرو هستیم این است که نیروی کار خودش به کالا تبدیل میشه، در بازاری به فروش میرسه که در واقع همه اون حمایت های قانونی یا حتی مثلا اجتماعی، همه اونها برداشته میشه، در واقع فردیت کارگر گسترش پیدا میکنه و اون قهر سیاسی اجتماعی تبدیل میشه در واقع به یک قهر اقتصادی. یعنی این که به اصطلاح طبقه کارگر از همه امکانات خودش محروم میشه و حاکمیت و دولت ها و کارفرماها و سرمایه‌دارها هم همه اون وظایف حاکمیتی رو که دولت قرار بود انجام بده، اونها هم در واقع برداشته میشه و در واقع کارگر تبدیل به یک فرد اتمیزه میشه که در اون بازاری که فراهم اومده به این معنا که خب به اصطلاح هر چه بیشتر انباشت از طریق سلب مالکیت از توده ها صورت میگیره، مناسبات تولیدی که در مرکزش در واقع مسئله مالکیت هست تغییر میکنه و همه اینها در واقع کارگر رو به یک در واقع به یک نیروی اتمیزه تبدیل میکنه. به اصطلاح مصادیقش رو میتونیم اینجا ببینیم که قبلن توی یک خانوار کارگری خب یک نفر کار میکرد و مثلا زنها کمتر کار میکردن یا بخشی از زنها کار میکردن. در دور جدید در واقع وقتی نیروی کار تبدیل به کالا میشه، حضور گسترده زنان رو در بازار کار میبینیم، به خاطر اینکه واقعا دیگه زندگی نمیچرخه اگر یک نفر توی خونه نانآور باشه. مصادیق دیگرش رو میتونیم اونجا ببینیم که فرایند افزایش مثلا شمار کودکان کار افزایش پیدا میکنه تو سطح جامعه. خیلی روشن امروز تو جامعه کشور خودمون در واقع اینو میبینیم. عذر میخوام، فروش نیروی کار در واقع به صورت میگیره که حتی یک شغله بودن کفاف زندگیشو نمیده، کارگران ناچارن که چند شغله باشن و این یکی دیگه از این مثلا حوزه هایی هستش که نشون میده که این بی‌ثبات‌سازی نیروی کار در واقع چه وضعی است. حداقل هایی رو که قبلا امکانش بود و تهیه میشد، یعنی مثلا فرض بکنیم در مورد بهداشت، در مورد درمان، هر دو رفیقمون در واقع بهش اشاره کردن، در مورد مسکن، آموزش، اینها در واقع به گونه ای بود که از این حداقل ها در واقع به نوع این مجموعه نهادها پشتیبانی میکرد، ولی حالا در واقع تامین این حداقل ها صورت نمیگیره. میبینیم که در واقع گسترش خصوصی سازی های بیمه های تامین اجتماعی و عرضم به حضور شما که صندوق های بازنشستگی یا بیمه بیکاری در واقع وجود نداره. اینا در واقع مصادیقی هستش از بی‌ثبات سازی مناسبات کار و در واقع حتی خیلی روشنتر الان میبینیم که در جامعه ما بخش زیادی از اعتراضات رو بازنشستگان در واقع صورت میدن و هر روز یا حداقل الان 4 روز هفته رو در واقع بازنشستگان اعتراض میکنن و حتی خود اونها وارد بازار کار میشن، ضمن این که خب مثلا دوران کار کردنشون گذشته و بازنشسته شدن. مهاجرت در واقع یکی دیگه از اون مسائلیه که هم مهاجرت درون مثلا درون کشوری، یعنی مهاجرت از مناطق محروم به مناطق کمتر محروم و همچنین مهاجرت بین کشورها، این مجموعه شرایط در واقع نتیجه بی‌ثبات سازی مناسبات کار هستش که خیلی اگر خلاصه بخوام بهش بپردازم، در واقع می‌بینیم که این خودشو در سرکوب تشکل‌های کارگری نشون میده، در ممانعت و جلوگیری از این ایجاد این تشکل‌ها، موقتی سازی. یک جمله دیگه بگم و تمامش بکنم و در واقع افزایش در واقع قراردادهای موقت هستش و فریز یا پایین نگه داشتن سطح دستمزد کارگرا به طور عمومی.
ببخشید که من وسط صحبتاتون پریدم چون وقت برنامه‌مون کمه و میخوام این وقت اندکی که مونده بدم به رفیق نصرالله. رفیق نصرالله، بالاخره همراه با همه سیاست هایی که تعرض همه جانبه به موقعیت اقتصادی اجتماعی طبقه کارگره، سرکوب خشن و مستمر یکی از سیاست های ثابت رژیم جمهوری اسلامی بوده که در سال گذشته به شکل بی سابقه هم افزایش پیدا کرد. مختصات این سرکوب و علت افزایش بی سابقه اون چیه؟
می‌بینید از بعد به پیدایشش، خب طبیعتاً دوچار تناقضات ساختاری خیلی زیادی بوده. رفقای دیگه به این تناقضات در جنبه‌های مختلف اشاره کردن. یکی از اهدافی که جمهوری اسلامی از اونجایی که این برنامه رو ما داریم در مقطع یک ساله بررسی می‌کنیم، من مجبورم خب خیلی از گفتنی ها رو بهشون اشاره نکنم چون که وقت میگیره. معمولا اینجور آمارا رو حتما شما اطلاع دارید، تو مقاطع کوتاه خیلی مشکله بهش رسید و تحلیل کرد. معمولا دوره های 10 ساله نمای خیلی بهتری رو میده. اما شرایط اقتصادی کارگران و به خصوص طبقه زحمتکش در ایران الان طوریه که شاید دیگه احتیاج به دورهای 10 ساله نباشه. حتی روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه شرایط اقتصادی کارگران عوض میشه. وقتی که قیمت دلار به خاطر سیاست‌های اشتباه و ضد مردمی این رژیم مذهبی فاشیستی ساعت به ساعت بالا پایین میره و همه چیز حول قیمت دلار در ایران اندازه‌گیری میشه، خب ما میبینیم که قیمت محصولات غذایی، قیمت وسایل درمان و دارو، لباس، حمل و نقل، سفر کردن چه داخل شهری چه بین شهری، همه اینا قیمت‌های بین امروز و فرداش با هم دیگه اختلاف فاحشی داره و طبقه ای که فقط مجبور طبق قرارداد کاری که داره با صاحب کار خودش که تازه اگر داشته باشه، رفقا دیگه اشاره کردن که همه کارگران خب قرارداد ثابت ندارن، حتی قراردادهای فصلیشون یا موقتشون پایدار نیست. اشاره کردن که کلن بی‌ثبات سازی کار یکی از اهداف این رژیمه. من شاید بتونم تو این وقت مختصر اشاره کنم به تشکل زدائی طبقه کارگر توسط رژیم. اولا میدونیم که طبق قانون کار، منظور همون قانون اساسی که سال 58 به تصویب رسید، فقط انجمنهای اسلامی حق داشتن تشکل دارن و هر تشکل مستقلی رو یا نیروهای زرد و به اصطلاح نیروهایی که میرن اونجا و سعی میکنن از داخل روابط رو خراب کنن و یا اینکه با قانون خیلی صریح جلوشو میگیرن. میبینیم که اکثر رهبران تشکلات کارگری دستگیر میشن، احضار میشن، سوال و جوابشون میکنن، سعی میکنن یه مقدار مشکل روانی و اعصاب خردی براش ایجاد بکنن که طرف نتونه تسلط داشته باشه، تا دستگیری و خب اعدام هم که این رژیم بسیار داشته و داره. داشتن تشکل برای کارگران یک مثل اکسیژن هواست. از اونجایی که کارگر نمیتونه تنهایی با صاحب کارش وارد مذاکره بشه و قرارداد ببنده، باید کارگران ما سعی کنن حتی تحت شرایط خیلی مشکل و شاید غیر ممکن امروزه تشکل درست کنن. این تشکل رو من نمیگم که چه جوری باید درست کنن، وظیفه خودشونه که با توجه به شرایط روز و محیطشون بتونن از ابتکاراتی استفاده بکنن که دارای تشکل باشن و بعد بتونن دست جمعی صاحب به اصطلاح وارد چانه زنی بشن. یکی از مشکلاتی که بارها انجمنای یا تشکلات کارگری بهش اشاره کردن، نداشتن قدرت چانه زنیه، و این همون چیزی که رژیم جمهوری اسلامی میخواد. نسبت به سالهای قبل این مسئله خیلی بدتر شده. کافیه فقط به روزنامه های روز و یا به این وسایل ارتباط جمعی همگانی که وجود داره نگاه بکنیم و ببینیم که چقدر سعی کردن که انجمنهای مختلف کارگری، اتحادیه، سندیکا و هر نوعش رو از بین ببرن. خوشبختانه بسیاری از دستمزد و حقوق بگیران ما مثل پرستاران، حتما شما اطلاع دارید، همین اخبار همین روزها بوده که در چندین شهر مختلف پرستاران به طور دست جمعی سعی کردن استعفا بدن. این برای اینه که بتونن به کارفرمای خودشون که حالا یا دولت یا نماینده های دولت یا کسانی هستن که از طرف این دولت سرمایه داری حمایت میشن، به اونا بگن که ببینید ما دیگه چونمون به لبمون رسیده، ما مجبوریم دست جمعی استعفا بدیم برای اینکه صدایی داشته باشه و برای اینکه واکنش داشته باشه. یا معلمان، میدونیم اعتصابات سراسری رو داشتیم. طبقه کارگر ما میدونه که باید این نوع حرکات رو انجام بده، اما خب طبیعتاً اطلاع هم داریم که چه حملاتی بهش شده و چه خونهایی ازش ریخته شده، چه جوانای خوشفکری پرپر شدن و یا در زندان ها سر میبرن یا زیر شکنجه و یا سعی میکنن بعد از اینکه از قید این رژیم آزاد میشن از زنداناش بتونن از کشور برن بیرون و خودشون رو نجات بدن. اما اون چه مسلمه اینه که این رژیم ماندنی نیست و مسلمن فروپاشیش که مدت هاست شروع شده به دست توانای مردم ایران سرنگون خواهد شد.
بله، ممنون رفیق نصرالله عزیز. وقت برنامه‌مون تموم شد. با تشکر از رفقای عزیز، رفقا رضا رئیس دانا، جمشید مل و نصرالله قاضی، ممنون از این که در این برنامه شرکت کردید.
ممنون از شما برنامه.
تشکر از شما.
منم به سهم خودم سپاسگزارم و تشکر که ما رو دعوت کردید.
بله، ممنونم. بله، بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته برنامه افق جنبش کارگری رسیدیم. بحثی که امروز شد بحث طولانی بود و متاسفانه در این زمان کوتاه نمیشد به همه مباحث پرداخت، ولی این وعده رو بهتون میدیم که ارزیابی از یک سال سپری شده میان دو اول ماه می رو در برنامه های آینده حتما بهش بپردازیم. ممنون از اینکه تا این لحظه بیننده این برنامه بودید. تا به هم رسیدن دیگر، بدرود.